بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با ادله اطلاق، ادله مفهوم شرط بود که آیا شرط و جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه، و ادله 13 گانه ای رو خوندیم که خب عرضم کردیم که هیچ کدوم دلالت مکفی رو نداره. 14 دلیل، دلیلی بود که مرحوم صاحب حدائق و البته ظاهراً قبل از ایشون مرحوم اسد عبدالله شبر مطرح کرده بودند و در لسان اصولیین ما هم مطرح، ظاهراً صاحب فصول هم به او علامانقل تمسک کرده. استدلال مرحوم صاحب حدائق که ما محور بحثمون رو سخنان ایشون قرار دادیم به روایات، و نحوه استدلال هم اینه که در این روایات ائمه از مفهوم جمله شرطیه استفاده کردند و به گونه ای هم استفاده کردند که اگر از جمله شرطی مفهوم نمی گرفتند استدلالشون ناقص بود. تا اینجا هم مسئله مهم نبود، بلکه بعضا استدلال کردند به این که اصلا جمله شرطیه را به نحوه اطلاق دارای مفهوم دونسته بودند. 3 دلیل رو خوندیم که 3 روایت بود از امام صادق. امروز روایت 4 از معصومی نیست، ولی برمیگرده به یک مناظره‌ای بین مرحوم هشام ابن حکم با یک نفر از مخالفین. از نظر تاریخی اشاره کنم که هشام، هم هشام ابن حکم هم هشام ابن سالم، این هر دو از متکلمین برجسته شیعه بودند. هر دو هم ظاهرا سابقه تسنن دارند، یعنی اول جزء مخالفین بودند بعد مستبصر شدند و بحاس هم هستند. یونس ابن عبدالرحمن از همین باب، مؤمن و طاق از همین باب، اینا کسانی بودند که در حوزه مباحث کلامی بسیار متبحر و قوی بودند. روایات فقهی هم دارن از ائمه، اما بیشتر تو طبقه بندی اهل کلام طبقه بندی میشن، یعنی بیشتر مباحثشون در حوزه مسائل کلامی از ائمه روایت شده. کاری فعلا ما بحثای تاریخیش نداریم. هشام ابن حکم خلاصه از اجلاء روات متکلم شیعه است. یه روزی داشته با یکی از مخالفین بحث میکرده، رسیده به این که ابو موسای اشعری و امرآس در بحث حکمیت چه وضعیتی داشتند. خب یا میدونیم در داستان صفین قرآن بر سر نی کردند که قرآن بین ما حکم باشه، و خوارج هم با حماقتی که داشتند پذیرفتند، فشار گذاشتند رو مولا الموحدین. مالک هم پشت خیمه های معاویه بود که جنگ رو به هر حال تمام کردند، قرآن ناطق رو ول کردند، به قرآن بر سر نی تمسک کردند. بعد قرار شد خود مالک در قضیه حکمیت بره، گفتن نه مالک تند و تیز، نباید بره، ابو موسی بره. ابو موسی اشعری هم بسیط و ساده دل بود، رفت اونجا و کلا سرش گذاشتن. البته حکمیت به نتیجه نرسید، به هم خورد. اون تا وقتی هم شور جنگ خابیده باشه و همه رفته باشن دیگه طبیعتا اون هم از اون شکست مفتزه نجات پیدا کرد معاویه. حضرت البته دوباره در نخیله اعلام لشکر کردن که بریم برای دور جدیدی از جنگ ها که دیگه به ضربت شقی ابن شقی ابن ملجم به شهادت رسیده. لذا موضوع از این جهت دیگه موضوع جنگ برطرف شد. امام حسن عزم جنگ مجدد داشت که با اون خیانت ها همراه شد و بعد به داستان عام الجماعه و صلح و اینا منجر شد. یه بحثی بوده بین هشام و کسی که مخالفشه که نمیدونیم کیه، اونجا این بحث که در گرفته، اون بابا گفته آقا این هر دوی این هشام و هر دوی امرآس و ابو موسی اینا بیچاره ها قصد اصلاح داشتن، قصدشون قصد خیر بوده، به نتیجه نرسیده. هشام گفته نه خیر، کجا قصد خیر داشتن؟ دعوا در گرفته که آیا قصد خیر داشتن یا قصد خیر نداشتن. هشام گفته نگاه کن، من از آیه قرآن برات میارم که اینا قصد خیر نداشتن. آیم اینه، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر دو نفری که میرن برای اصلاح واقعا اراده اصلاح داشته باشن، معلوم میشه که خداوند هم بین اونها توفیق برقرار میکنه. ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر اراده اصلاح داشته باشن خدا هم بین آنها اصلاح رو برقرار میکنه، خدا هم اونها رو توفیق میده. خب اینا که توفیق پیدا نکردن پس معلوم میشه اراده نداشتن. از این مفهوم آیه استفاده میکنه چی رو؟ این که اینا اراده اصلاح نداشتن. توجه بکنید این آیه در رابطه با زن و شوهره، دعوای زن و شوهر که اگر یه نفر بره از خانواده، این یکی از خانواده اون بشینن با هم صحبت کنن، این یوریدا اصلاحا، اگر طرف این قصد اصلاح داشتن خدا موفقشون بکنه. کاری الان به این نداریم که استناد به این آیه اصلا در بحث حکمیت موضوعیت داره یا نداره. میخواییم بگیم استشهاد آقای هشام ابن حکم فهم از چه بوده؟ از مفهوم بوده. ممکنه کسی بگه آقا اصلا غلط استشهادش به آیه، که به نظرم غلطه، اما به هر حال از آیه مفهوم فهمیده، مفهوم فهمیده. مهمم این که اون طرف مقابلم قبول کرده که آیه مفهوم داره، سکوت کرده. به این توجه کنید، این نکته مهم است. یعنی آیه شام به عنوان یه عرب از آیه مفهوم گرفته، اون مخالفش هم به عنوان یه عرب نیمده به هشام بگه آیه که مفهوم نداره، شرطیه که مفهوم نداره، مفهوم رو قبول کرده ساکت شده. فرض رو باید این گونه پیش ببرید، ولی ممکنه که بگه آقا حرف هشام که حجت نیست، اشتباه هم فهمیده. نه اصلا کاری به این نداریم، میگیم نگاه کنید هشام از جمله شرطیه چه فهمید؟ مفهوم فهمید. طرف مقابل با اینکه به ضررش بود میتونست بیاد یه کلام بگه آقا جمله شرطیه که مفهوم نداره، نگفت، قبول کرد. شم آورد. پس معلوم میشه عرب از شرط مفهوم میفهم. ما روایت رو ببینیم. ما روا فی الفقیه فی باب الشقاق فی الصحیح، سندم صحیحه، عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم انه تناظر شنشنینه که تناظر هو و بعض المخالفین فی الحکمین به صفین، در رابطه با حکمین صفین مناظره میکردن. حکمین کیان؟ عمرو بن عاص و ابی موسی اشعری. فقال المخالف، اون طرف مخالف گفت ان الحکمین لقبول حمل حکم کانا مریدین مریدین للاصلاح بین الطائفتین. این دوتا واقعا غرضشون اصلاح بود، اراده اصلاح داشتن. فقال هشام نخیر بل کانا غیر مریدین لیل اصلاح بین الطائفتین، اینا نخیر اصلا اراده اصلاح نداشتن. حالا فقال من عین قلت هذا، از کجایی نمیگی؟ حالا هشام من قول الله تعالی فی الحکمین، خدا در رابطه با حکمین میگه ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. فلما اختلفا ولم یکن بینهما اتفاق علی امر واحد، وقتی اختلاف کردن بر یه چیز واحدی هم به نتیجه نرسیدن، در نتیجه لم یوفق الله بینهما، خدا بین اونا که توفیق نداد. علمنا، این نقطه غلطه، فلما اختلفا ولم یکن بینهما اتفاق علی و امر واحد ولم یوفق الله بینهما نقویر گول جزای لماس، لما اختلفا علمنا انهما لم یرید الاصلاح. معلوم میشه نه اصلا دنبال اصلاح نبودن که. خب چی جواب بدیم به این؟ کی میگه؟ نه کی میگه که جایزم بش بدی؟ حداقل یه سفر رو زودتر خونده بودی جایزه رو گرفته بودی. این اصلا ربطی مفهوم نداره. از عجایبه که مرحوم صاحب حدائق این روایت رو به عنوان مصداق بحث مفهوم شرط گرفته. ببینیم اولی که وارد شدیم بین چهار تا چیز گفتیم فرق بذارید: یک منطوق، دو عکس نقیض، سه عکس مستوی، چهار مفهوم. این جمله از باب عکس نقیزه. باز خاطر مبارک باشه، در وقتی که داشتیم جمله شرطیه رو، اصل مفهوم رو توضیح میدادیم، نه جمله شرطیه، داشتیم اصل مفهوم رو توضیح میدادیم، یه مطالب مختلفی گفتیم. گفتیم بعضی از جملات اینها چی دارن؟ اینها با هم یک ارتباط وثیق صادقانه دارن، یعنی صدق او ملازم عقلن و صدق این. عکس نقیض عقلن با خود جمله ملازمه در صدق دارن، از صدق یکی به صدق دیگری میرسید. یعنی چی؟ یعنی اگر من گفتم اگر خورشید طلوع کند نور هست، این مفهومش اینه، اگه خورشید طلوع نکند نور نیست. اما عکس نقیضش اینه، اگر نور نیست خورشید طلوع نکرده است. شما از اگر از عدم جزا و عدم شرط رسیدید عکس نقیزه. ما در جمله مفهومیه از عدم شرط به عدم جزا میرسیم، نه از عدم جزا و عدم شرط. ساده، اگر الف آنگاه به، اگه گفتی اگر عدم الف عدم به، این مفهومه. ولی اگه گفتی چون عدم به پس عدم الف، این عکس نقیزه. عکس نقیز محل بحث ما نیست که. اینجا در بحث ما عکس نقیز ربطی به مفهوم نداره که آقای صاحب حدایق گفته. یک نفر از اصولین هم که این بحث مطرح کرده نیومده اینجا مچه این بزرگوار رو بگیره، بگه اصلا چه ربطی این جمله به مفهوم داره. گوش کن چیه استدلال هشام ابن حکم. استدلال هشام اینه، میگه گفته اگه اراده اصلاح دارن خدا توفیقشون میده. خدا توفیقشون نداد، معلوم میشه اراده اصلاح نداشتن. این عکس نقیزه، مفهوم نیست. این که شما اینو به عنوان قسطاق مفهوم برداشتی و ورده تو عدله مفهوم گذاشتی، مفهوم این میشد اگر اراده اصلاح ندارند خدا آنها را توفیق نمیده. هشام از این ور نمیده، از اون ور اومده، گفته من چون میبینم اراده، چون میبینم خدا توفیقشون نداد، میفهمم اراده اصلاح نداشتند. یعنی اصلا شرط در اینجا مشکوکه، ما نمیدونیم بوده یا نبوده، داریم شرط رو اثبات میکنیم. ببینیم دوباره باید بگم چون قضیه مهمی، از اون برای پشتش تمام اصولین ما، البته این بحث رو چون مطرح نکردن نمیشه گذاشت، این از اون لاخلاف هاست، از مصادیق خوب لاخلاف نه اجماع، چون دو نفر سه نفر بیشتر متعرض قصه نشدن، بقیه اصلا نگفتند، نمیشه گفته دیدن و نگفتن. اما بالاخره ایشکی نمیده به این تنبه بده. من و شما نمیدونیم خورشید طلوع کرده یا نه، یه جمله داریم، اگه خورشید طلوع کرده باشه هوا روشنه، نمیدونیم طلوع کرده یا نه. اینجا میگیم، نگاه میکنیم میگیم هوا روشن نیست، پس خورشید طلوع نکرده. این از باب عکس نقیزه، این ربطی مفهوم نداره. در مفهوم شما باید بگید اگر خورشید طلوع نکرد احراز کنید، بعد بگید حالا نور هست یا نور نیست. یعنی اونی که پایه استدلال شماست وجود شرط که محرزه، یا وجود جزاست که محرزه، حالا یا بودنش یا نبودنش. اگر وجود جزا براتون محل پایه استدلالیه، این از باب عکس نقیزه نه از باب مفهوم. هشام که نیومده بگه اراده اصلاح نداشتند پس خدا آنها را نمیدونیم توفیق داد یا نه، میگیم توفیق نداد. میگه اونها را توفیق نداد، چون توفیق نداد پس مسلم اراده اصلاح نداشتن. اصلا استدلال سیاقش به عکس نقیزه و بی خود آوردنش به مفهوم شرط. و این همون نکته ایست که اولی که وارد شدیم گفتیم آقا حواستون باشه عکس مستوی، عکس نقیز، مفهوم و منطوق رو با هم قاطی نکنید، چون ممکنه همونجا هم گفتیم بعضی اینا رو با هم قاطی میکنن تو مسیر اصولی. سیستم بحثش هم همینه، اگه بخواید کنهش رو بفهمید اون در حقیقت ریشه داستان اینه. ببینید کدوم یکی از اینا پای استدلالی شماست. ما یه جمله داریم اگر الف آنگاه به، حالا میخواییم یه چیزی رو از این اثبات کنیم. اگه میخواییم بگیم ما میدونیم الف نیست، به آیا به هست یا به نیست، این میشه مفهوم. اگه میگیم نه ما میدونیم به نیست، آیا الف هست یا نه، میشه عکس نقیز. اینجا از اون سنفه حل شد الحمدلله. مهم نی، آقا مهم تو طریقه عکس نقیز گیریش مهم نی، مهم اینه به هر حال شما دارید از عدم جزا و عدم شرط میرسید. نه شاید این نیست، چون به هر صورتی در مفهوم نمیتونید از عدم جزا و عدم شرط برسید. در مفهوم عدم شرط پایه است برای رسیدن به عدم جزا. هر جا شما از عدم جزا دارید میایید سراغ عدم شرط، این عکس نقیزه. اینجا اصلا مرحوم جمله آخرش اینه، ببینید فلم مختلفا، این که مهم نیست، لم یکن بین ما اتفاق بیان دیگریست، ولی مهمش اینه ولم یوفق الله بین ما، این عدم جزا. حالا کشف میکنیم عدم شرط را، این میشه عکس نقیض. تمام، روایت های دیگه بابا ببینیم. مرحوم صاحب حدایق همین چهار تا روایت آورده، سه تاش بسیار هم استدلالای خوبی بود، منتها جواباشو دادیم، امروز دوباره باید فی الجمله به جوابش اشاره کنیم، ولی چهارمیش گفتیم از آبادی دور. اما روایت های دیگه، مرحوم آقای عبدالله شبر در کتاب اصول عملیش روایت دیگه ای رو آورده، هفت تا روایت ظاهرا اگر اشتباه نکنم ایشون آورده غیر از این چهار تا که خوندیم، هفت تا. اما چون تو سه تا موضوع ما از هر کدوم یه دونه آوردیم، بقیه شبیه همه. یک، روایت اول ببینید، سألت ابا عبدالله عن الشات، یه گوسفندی رو ذبحش کرده تذبح، ولی قبل از این که بکشنش فلا تتحرک، تحرک نمی کرده، یعنی شما رسیدی دیدی این گوسفنده خودش یه وری افتاده، هیچ حرکتی نمی کنه، سر رو می بری، سر رو که می بری و حراغ منها دمون کسیرون عبیت، عبیت یعنی خون تازه، خون تازه لخته شدن نیست، خون تازه از این گوسفند میاد بیرون، یعنی اگرم مرده همین دو سه دقیقه است مرده، چون اگه مثلا یه ما مرده باشه یا مثلا فرض کن یه روز مرده باشه و خونش لخته شده دیگه، دیگه خون تازه نمیاد بیرون. فاسالو اهل الذکر من القصابین ان کنتم لا تعلمون، از قصابا بپرسید، ما خیلی بلد نیستیم. خب میگه یک گوسفندی رو سرشو بریدن در حالی که حرکت نمی کرد، ولی دم کثیری ازش اومد بیرون، اینا میشه خورد یا نه، یعنی این ذبح درسته یا ذبح درستی، سوال اینه. فقال لا تأکل، نه نخورید. چرا؟ چون ان علی علیه السلام کان یقول، حضرت مستمرن می فرمود اذا رکزت الرجل، یعنی اگر وقتی سر میبری پا به زمین میکوبه، دیدید وقتی سرشو میبرید تلاش مذبوحانه میکنه، تلاش مذبوحانه یعنی این دیگه، یعنی تلاشی که در یک مذبوح، یک گوسفند ذبح شده میکنه، که مذبوحانه یعنی زیادی دست و پا میزنه که باعث میشه که هیچ فایده‌ای که نداره، بیشتر هم خون بره زودتر بمیره. اذا رکزت الرجل او طرف تلعین، یعنی چشاش هم میپره بالا پایین میره، چشما بالا پایین میره، گفت ایده قربان است، میخواهم که قربانت شدم همچه چشم گوسفند مرده حیرانت شدم، همینجوری چشم میخواد حیران شد. خب ازارک زت رجل او طرف تلعین فکل، بخور. خب این جواب حضرت که فرمودن لا تأکل از کجا در بردن؟ از مفهوم دیگه. گفته امیرالمومنین یه جمله ای گفته، گفته اگه پا تکون میخوره چش تکون میخوره بخور، اما این لا تتحرک بوده، پس نخور، خون تازه آمد اما چون لا تتحرک بود نبود. حضرت صادق از کجای جمله امیرالمومنین فهمید این مطلب رو؟ از مفهومش، از معلومه مفهوم درست. دو، روایت بعدی عن ابی عبدالله و سؤال عن الماء، از یه آبی از حضرت سؤال شد که تبول فیه دوا، چارپاها میان دور او آب بخورن درش بول میکنه، و تلق فیه الکلاب، سگاها درش ولوغ دارن یا ولوغ دارن، نمیدونم کدومش ضبطش درسته الان یادم نیست، یعنی دهن بهش زدن، بعضی از اجلهی که بهشون البته اطمینان نیست میگن ولوغی، و یقتص لفیه الجنوب، آدم ممکنه محتلمم که بالاخره نجس بوده رفته توش غسل کرده، چکار کنیم اینجا؟ بال ازا کان الما قدر کرن لم یونجس توشه، اگه آب کره لابد آبش سعل و سوئل عن الماء، آبی که بالاخره دوا توش بیان و بشه توش غسل کرد و رفت و اینا کور بوده دیگه. لذا حضرت گفتن اذا کان الماء قدر کورن لم ینجس شی. همین روایت دقت کنید، به همین بیانی که ما گفتیم داره رفتی به مفهوم نداره. این منطوق اذا کان الماء قدر کورنه، چون طرف سوال کرده از چی؟ از یه آب بزرگی که در این آب بزرگ طرف میره غسل میکنه توش، یعنی به اندازه یه که میتونه یه آدم بره توش وارد شه، استخریه. این دقیقا منطوق اذا کان الماء قدر کورنه، نگفته که برعکسش رو بگه. حالا مهم نیست. بازم سه، عن عهد امام علیه السلام، از یا امام باقر یا امام صادق، قال سألته متى يجب الغسل على الرجل، کی غسل بر مرد و المرأه واجب میشه؟ فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. مهریه، مهر علا فارسیش مهر، اینجا بعض از اجلایی که بلدن لابد گفتن، وجب غسل و مهریه و رجم، یعنی اگرم احیانا زنا باشه خب باید رجم کنه، البته به شرط ها مثلا محسن باشه یا همه چی. این هم دقیقا گفته که حضرت اینو گفته، معنا گرفته، مفهوم ازش گرفته، یعنی اگر انقدی نبود غسل ندارد، رجم ندارد، مهر ندارد. اذا ادخله با نحوه استدلال و این روایت هم به همون صورتی است که گفتی، اما پاسخ به این روایات نه، میگن چرا ادخله ها نگفته، ضمیر به مفعول اولش گرفته. بحثش برمیگرده به این که پاسخش همونیست که گفتیم، اینها در مقام اطلاق مقامیست، یعنی ما این روایات رو چون اشاره کردیم اگر ما احراز اطلاق مقامی بکنیم میتوانیم مفهوم گیری بکنیم، هر جایی هم که از جمله شرطی مفهوم گرفتیم میتوانیم چه کار بکنیم؟ احراز اطلاق مقامی کردیم که میتونیم مفهوم گیری بکنیم. جنبندی ادله قائلین به مفهوم شرطمون رو بخونیم. یک، با توجه به همه ادلهی که مطرح کردیم میتوانیم بگوییم الف، اگر توانستیم در یک مورد خاص اطلاق مقامی را احراز کنیم. یعنی چی؟ یعنی احراز کنیم که متکلم در مقام بیان تمام چیزهایی است که در حصول جزا مدخلیت دارد، می توانیم از جمله شرطیه مفهوم گیری کنیم. ولی روشن است که احراز چنین مقام بیانی در همه استعمالات جمله شرطیه ممکن نیست. در این باره به طور مفصل ذیل بحث دلیل دوازدهم سخن گفتیم. ب، اگر در جایی هیچ فائده‌ای در تعلیق جزا بر شرط نباشد، به صورت فعل جمله می توان به مفهوم قائل شد. هیچ فائده‌ای نباشه، اما فاضل تونی گفته بود فائده داره، به سبب استدلال قدما که صون عن اللغویه رو مطرح کرده بودن. ذیل بیان کدام یکی از بزرگان معاصرین بحث مطرح کردیم؟ مرحوم آقای بروجردی. ولی روشن است که احراز این که فائده دیگر غیر از تعلیق موجود نیست در همه موارد استعمال جمله شرطیه ممکن نیست. پس نمیتونیم هم دوباره به طور مطلق بگیم آقا پس همه جمله شرطیه دارای مفهوم فعل جمله هستن. اطلاق مقامی مفهوم فعل جمله ثابت میکنه اگه احراز کردید، اما سونن لغویه مفهوم فعل جمله ثابت میکنه. بین اینا مفصل حرف زدیم دیگه، دوباره بحث نمی کنم. در بحث سونن لغویه گفتیم مفهوم چه نوع مفهومی است استفاده میشه؟ فعل جمله. اما در بحث اطلاق مقامی مفهوم بل جمله 100% مفهوم ثابت میشه، یعنی میتونیم بگیم عدم شرط مطلقا عدم جزا را دارد. دو، به همین سبب میتوان گفت که دلیلی برای اینکه بتوانیم به صورت مطلق برای جمله شرطی قائل به مفهوم شویم وجود ندارد. به صورت مطلق نمیگیم آقا همیشه در همه جا در همه صور داریم، لذا یک اطلاقهای لفظی به ای نحو کان، اطلاق لحاظ شرط که در کلام آقای بروجردی مطرح بود، گفته بودن به آخوندم گفتم، گفت این قاعده الواحد پشتشه به درد نمیخوره. اطلاق عدات شرط مرحوم خود آقای آخون مطرح کرده بود، اطلاق شرط به نحو واو، اطلاق شرط به نحو او، اطلاق شرط اول، اطلاق جزا به نحو مرحوم ناینی، اطلاق جزا به نحو مرحوم عراقی، هیچ کدوم به درد نمیخورد. تبادر به دو بیان، تبادر سنتیش، تبادر وضع تعیانی ثانوی مضاف ما، انصراف که مطرح شده بود و سایر ادله برای اثبات مفهوم شرط ناکار آمده است. پس نقطه سر خط، شرط مفهوم ندارد تا فردا.